بسم الله الرحمن الرحيم. انسان هر طور که خلق شده و به وجود اومده با تمام جزئیات و کلیات و جوانه و جواره و قوا و استعدادهاش به همه این طورها یک احساس خودیتی داره، خودش رو اینها میدونه، چون خودش چیزی نیست جز همه اینها، جزئی، کلی، قوا، جواره، جوانه. من از این کلمه خودیت استفاده میکنم، منظور همون خوده که اون کلمه بعدی بهتر فهم میشه. اینها رو خودش میدونه. وقتی میگه خود، اگر بهش بگیم حالا خود رو تشریح کن، میگه عقلم، خیالم، قوا، قلبم، وهمم، جسمم، دستم، ناخونم، مژم، ابروم، لبم، همه اینا رو خود میدونه. بعد اگه بگیم خود چه اعتباریاتی داره، یعنی چه اموالی داره، میگه لباسم، ماشینم، حالا با اون کاری ندارم، با خود کار دارم. اینها یعنی خود انسان، برخلاف اون چی که از بیرون خلقت انسان میخوان به اون عارض کنن. اینها رو انسان با خلقت داره دیگه، به دست نیاورده. از وقتی خودش رو فهمیده، اینها رو هم فهمیده. برخلاف این، یه سلسله موضوعاتی هست که میخوان از بیرون به انسان عارض کنن، یا خودش میخواد به خودش عارض کنه. به اینا میگیم غیریت. اون خودیت، این غیریت هست ولی غیر از من است، غیر از حقیقت منه، حکم غیریت رو داره. همیشه انسان با این دوتا ماجرا در طول حیاتش مواجهه. امکان نداره یه انسانی با ماجرای سومی مواجه باشه، یک، و امکان نداره انسانی یه زمانی بیاد با هیچ کدوم از اینها مواجه نباشه، دو، و امکان نداره انسانی یک زمانی با یه دونه از اینها مواجه باشه، سه، هیچ کدوم امکان نداره. همه ی انسان ها در عالم ترکیب، الان عالم ترکیب هستی، عالمی که هر چیزی جداست از اون چیز و هر چیزی چیزیست، نه عالم بسیط، عالم مرکب، عالم ماده، همیشه انسان با این دوتا ماجرا مواجهه، یک خودیت، دو غیریت. به زبان دیگه، هم انسان در معرض خودیت، هم در معرض غیریت، در جمعی موضوعات. حالا قدری مثل فلاسفه میشه فکر کنید، ببین اینا چی فکر میکنن. یا این مثال خیلی زدم، این مکانیک محترم الان تو جمع ما باشه، میگه اون بهش میاد ماشینش این باشه، این بهش میاد ماشینش این باشه، اون دست با آچاره، ببین اصلا من، این پنچر میشه گریهش میگه، اون منو میگه، میگه این پنچر میشه پنچر یا ماشینش میگه. شاخص هاش، یه پزشک هم باشه، یه پزشک محترم هم باشه، یا اون معلومه کبدش مشکل داره، این معلومه بهداشتش، اون معلومه، یه فیلسوف در امورات حکیم، عمدتاً بر اساس غیریت خودیت میاندیشه. نمیخوام بگم هر باید اینطور بیاندیشم، و یکی از ابزار فلسفه است که چه چیزی شأن خودیت من که حالا باز میکنم و چه چیزی شأن غیریت رو داره. حتی در مورد انسانها، خودی و غیر خودی که در سیاست و اینها میگن، این ریشش در فلسفه است. از یه منظری ما میبینیم این که این خدمات رو میتونه به ما بده، قبل از این خدمات خودیه یا دشمنه. دشمن باشه ما خدمات نمیگیریم، میشه خودی غیر خودی. همیشه پس انسان با این دوتا ماجرا مواجهه، هم در معرض خودیت، هم در معرض غیریت، که حالا باید مراقبت کنه. اون غیریت مطرح میشه برای همین مراقبته، خودش نیست یا حواسش نیست، خودش داره به خودش یه چیزی رو اضافه میکنه یا حواسش نیست دارن بهش اضافه میکنند غیریت. خیلی هم خطرناک. یه وقت نماد فلسفه عرض صحبت کردیم، عرضه، عرض اون چی که به ما عارض میشه کمترین، نمیگم بیشترین، کمترین ضررش وباله، سنگین میشه روح، سنگین میشه. شما وقتی روحتون سنگین میشه یعنی تحملش رو ندارین، هر چی میتونه باشه، دیگه شو تحمل مباحث معقول رو ندارین، مثلا باید یه چند ماه مکتب نیاین روحتون راحت میشه. هیچ ماسفروشی رو نمیگم، من میگم، همیشه میگم مباحثی خیلی هم گفتم مهمان مکتب بدون هماهنگی نیارین، اینا روحشون چیز میشه، یه شلیک میشه بهشون، سنگین میشه، مخصوصا محرم و شبای قدر و اینا که خیلی بدتره. یعنی شما نگه میدارین بچه شیرخواره رو دم شیشلیک فروشی میارین، استخون رو میدین، گیر میکنه، 3 سال بعد میندازه بیرون، دوباره میاد یه دونه گیر میکنه، رفت 3 سال بعد. میخوای اون خاله خرسه دوستیش بود دیگه، اون مگسه رو خواست بکشه، نه اینجوری. چون مباحث معقول، حالا امشب خیلی بهتر میفهمین، مباحث معقول قابلیت خودشو میخواد و مهمترین قابلیتش اینه، دقت کنم چی میگم، مهمترین قابلیتش اینه که این بنده خدا، یعنی تو، من، شما، من در جای دیگه هیچ چیز دیگه‌ای به خودش عارض نکرده، سبک سبکه، بار فلسفه رو مرمی داره میرسونه، پولشو میگیره، کیف میکنه. بعدش هم نه من بپرسین من اینجوری هم بیاریم، من نمیدونم، جزئی نمیدونم، ولی بسیار زیاد اتفاق میفته. من این رو در جلسات استاد دینانی دیده بودم که وقتی کسایی چی میکردن بهشون گفته میشه، ایشون آقای استاد دینانی میگفت از فلانی بپرسیم، تنها تجویز این بود که آقا شما نیا خوب میشی، چرا فکر کردی هر جا آش میدن باید صف وایسی؟ آدمی که زخم از ناشر داره که آش نمیخوره که. حالا با اون غیبیاتش کاری ندارم، جنود عقل و جل میخورم به هم، جنگ شروع میشه، شما فکر کنید عالم غیبی وجود نداره. عارض حتی میتونه، میگم مراقب باشین، حتی فلسفه و علوم هم یه نوع غیریتی داره گاهی واسه برخی، یعنی او غیر از من است الان، شاید 10 سال بعد واسه من باشه. اینو دقت کنید، خیلی مقدمه میخواد، خیلی مقدمه میخواد که حالا از این میگذرم. اصلا انسان نامیده شده چون انس داره با خود، نه با غیر. از اون ورش نه، یه عده‌ای میرن تو این جلسات یا میرن تو این کتابا احساس انس میکنن، یه کیف، اونا حتما باید برن. اصلا میگه آه من 4 ساعت بشینم اینجا همینجوری بشین، همچه من دوست دارم که چه از زود گذشت، 6 اومدم دیگه، آقا کیه توی 6 تا 1 میشینه، میشه بابام اینقدر نمیشینه. این خوب، این اونسه، او استعداد داره، کمبود عاطفه و اینا رو نمیگم، بره خونه و سک سر بینه، اونسو، چون احساس خودیتی میگه، با یک خودی مواجهه که رشد میکنه و این واقعا بیانش سخته. انسان نامیده شده چون به ذات انس دارد با خودیت، یعنی انس ندارد با غیریت. به زبان ساده اساسا انسان با غیر مانوس نمیشه، و همین ساده، یعنی شما سادهش بکنید، شما با کسی که غیر از خودتونه هیچ اشتراکی ندارین، نه رفیقی، نه هم شهری، نه هم کلامی، نه هم دینین، هیچ، هر چال هر چیز، هیچ وقت مانوس نمیشین. سادش ببین چی میگم، در غیریت، در انس با غیریت، انس رخ نمیده، ولی ما میخوایم انس رو برقرار کنیم، درسته؟ به این حالتی که انس برقرار نمیشه ولی من اصرار میکنم، میگم پریشانی. برای همین شما با دوستی که نمیتونی مانوس بشی میبینیش پریشان میشی، خب با فاصله بگیری، ولی الان غیر از اویی یا او غیر از توه، با محیطی که با فاصله بگیری، با فضایی که الان غیر از اون با فاصله پریشان میشه. ها دقت کنین در این تا اینجا فهمیدین چی شد خودیت و غیریت. در این موضوع خودیت و غیریت، حقانیت علومی که به ما میدنم مشخص میشه که آیا خوب دقتون چی میگم. شاید مثلا 20 تا نکته رو دارم توی خط میگم، چون نکته خود نکته خیلی مهمتر از اون 20 تا نکته است، ولی نکته دارم. حقانیت علومی که دارم به ما میدن، کتابی که میخونم، استادی که حرف میزنه، سخنرانی که منبر میره و و و و و هر دوستم هر حرفی میزنه، حق گفتم امشب مثل کیا فکر کنین؟ فلاسفه و کما اینا اول نمیبینن چقدر جذاب این حرف، میبینن حق است یا نه، یا درست است یا نه، راست نه راست درست. که عربی درست میشه چی؟ اگه گفتی میدونی؟ نه، صدق. صدق تو زیارت عاشورا یه صدق بگید به من. آه بگو بگو بگو. قدم است صدق. من راستکی با امام حسین باشم در دنیا و آخرت، نه جسمکی نه روحکی. خیلی سخته صدق، خیلی سخت. صدق یعنی راست، نه صدق یعنی درست. درست راست هم هست، بحث راست و درست رو کردیم. همیشه باید ما حرف درست بزنن، حرف راست هم. شما میتونی به رفیقت بگی که تو خیلی بد اخلاقی، تو دوست و دشمن وقتی خونت میره فشارت بالا فرق نه، همین رو میتونی راست میگه، راست میگی. ولی درست نمیگی. او شاید قبل از این که به اینجا برسه با همه با شمشیر صحبت میکرده، حالا با لگد صحبت میکنه و الله تعالی اینو میبینه. انشالله کم کم با دست صحبت میکنه، بعد دیگه با فکر صحبت میکنه. میدونست اینجوری محشر عالیه. اینجا نمیذارم بگن اونایی که با لگد زندگی میکنن تشویقن، نه اینجوری عدالت نمیگه. یا یه تصویر نمیذارم بگن خانم ها بیان ببینیم گرده صورت کی بیشتر موهاش معلومه، نه او باید لخت پتی میومده، لخت پتی میومده شدتش کمتر، یه جون بلد نیستم چی میشه این مراتبش. بعد انشالله لخ میاد پتی یعنی چی، بعد دیگه اونم نمیاد، بعد محجوب میشه. این سیره، هر کسی هم این سیر رو داره حال خوشی داره. پس خیلی اینو ندارن، عقبی دارن میرن. هر کس تغییر داره میکنه حالش خوش میشه، کیف میکنه، بقیه هم کیف میکنن باش. ولی یه کسی که درجا میزنه نه. حالا من هی به عرض میرم بس مهمه. اون علومی که به ما میدن راست و مهم نیست راست باشه، راسته راست راسته اصلا کاری نه، درسته یا نه، حقانیت داره یا نداره اون علم و اون اندیشه من، اینجا مشخص میشه. چطور اینطور؟ او با علمش، او با کتابش، او با منبرش، او با فیلمش، او با موسیقیش، هر چیزی میخواد یه کاری کنه من یه کس دیگه بشم. یعنی غیر از اینی که هستم بشم. اگر اینه باطله، یا میخواد من غیر از اینی که بشم میشه غیریت، یا او علومی داره به من میده که من خودی که هستم رشد کنم، اون میشه درست. یه بار دیگه دارم در یه مثال صحبت میکنم، بعد به بس میرسیم. یه مثال غیریت و خودیت، من خودم همین یکم هستم. روزه یکم علمی ترش کنم قبلش این رشد رو بگم. رشد چیز دیگه شدن نیست، رشد معلومه تکامل همان خودی هست که از اول بود. یعنی کسی که رشد میکنه موانع خود برترش برداشته میشه، کلن نمیشه یک کس دیگه. چرا نبایستی این علوم رو قبول کرد یا این اندیشه ها رو قبول کرد؟ چون ببینم ما به چی خلق شدیم؟ فطرت. ولی بعضی ها اون لحظه مثلا جمعه بود، تعطیل بود، فطرت نبود، یا همه بر فطرت خلق شدن. فطرت الله التي فطر الناس عليها، تمام، همه بر فطرت خلق شدن، هیچ کس بدون فطرت نیست. حالا گفتیم من خود من همینی هم که هستم، از بچگی بودم یا خلقت دیگه، بگو همین، این بر اساس فطرت بوده یا نه؟ خودیت من اینه. علمی حق است که به این خود احترام بذاره و این خود رو رشد بده، نه این خود رو ببره زیر سوال و بگه تو باید یه چیز دیگه بشی، یه چیز دیگه بشی. چرا باطل این علم؟ چون رد فطرت میکنه. آخیش، یعنی خیلی از مباحث علمی علما، چه بخوان چه نخوان، چه بدونن چه ندونن، میخواد تو رو یه چیز دیگه کنه. داره چی کار میکنه؟ رد فطرت. اصلا انگار نه انگار این خود تو بر اساس فطرت خلق شده. حالا تو اگه خودت خوشت نمیاد، به خاطر اینکه خیلی عارض داری. مواج آقای با زنش دعوا میکرد، بعد مباحث گذاشته بود که امکان عشق بین زن و شوهر نداره، وجود نداره. بهش گفتم که میشه امکان رو برای من تعریف کنی، منظور شما چیه؟ گفت ببین حرفای فلسفی نزن. گفتم سوال نمیکنم، بستنی میخوره، من میرم بستنی بخورم. بچه بودم، یه سلسله مباحث بود، امکان عشق بین زوجین وجود نداره، اینجوری مثلا. بعد من خوال ما یکم فلسفه میفهمیدیم دیگه. گفتم میشه مهم این امکان رو میفهمه؟ گفتم امکان رو میشه بگید منظور تعریفتون چی از امکان؟ گفت ببین فلسفی زوام. گفت من میرم. گفتم من میرم بستنی میخورم. قرار کردم رفتم، واقعا از جلسه میرفتم بستنی خوردم. بابا زنت دعوت میشه، نمیشه رد کنی که. حالا تو از خودت بدت میاد یا شیخ چرا یه کاری میکنی همه از خودشون بدشون بیاد؟ ما که به درد نمیخوریم. خب در خروج اونجا، ما که آدم نیست، پس تو باید نکن. میکروفون جلو آدم میزن، جلو بابایی میکروفون نمیزن. ما که منظر رو داریم، افق رو داریم. من یه خودیتی دارم، بعد اینو کی خلق کرده؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها. امام حالا تو متن میخونیم حتی میگه بدوی ها، بدوی ها همونن که بچه بودیم انسان های اولیه رو بهمون درس میدادن، زنبا زنبا اینجوری چوب دستشون بودن، اونا هم بر اساس چی خلق شدن؟ فطرت. بعد تو داری بستری که واسه من فراهم میکنی من از این خود بدم بیاد و یه غیری درست نمیشه. دوباره بگم چرا؟ چون اینجور مباحثی که غیری بخواد من رو غیر از اینی که هستم بکنه، داره رد فطرت میکنه. ولی درست، علم درست حقانیتش در این است که من را غیر از این نخواهد بکند، ولی من را رشد بدهد. انگار نه انگار که من برسته فطرت الهی خلق شدم، نباید برم زیر سوال. و هر چقدر، حالا رشد اینه دیگه، رشد فطرت میاد، هر چقدر فطریاتو بالفعل کنم رشد میکنم، نه هر چقدر بشینم. اون دقت معقولی که بایستی اون وهم و اقال کنید همینجاست دیگه. همه ما در بدو حدوث بر اساس فطرت خلق شدیم یا گاهی فطرت تعطیل شده، ولی واقعا تعطیل شده بعضی وقتا، نه همه بر اساس فطرت. پس هیچ کدوم از ما نباید چیز دیگه ای بشیم. ببینید حالا اون کسی که همش ادای این اونو در میاره، قیاس میکنه، قیاس من از شیطان، اون دیگه چی شده؟ ما هیچ کدوم نباید چیز دیگه ای بشیم، بایستی از طریق همان فطرت یعنی فطریات رشد کنیم. چرا این قاعده عرض شد برای این؟ با توجه به این قاعده میخوایم ایمان و کفر رو تعریف کنیم، یعنی دوتا لشکر عقل و جهل. خب مباحث داریم دیگه وسط هفته با کار کن. ایمان و کفر رو تعریف کنیم. ایمان که از فطریات است خودیته و کفر غیریته. به این معنا من با ایمان خود خودم میشم و خودی که روش میکنه، با کفر غیر از خودم میشم. خودیت و غیریت فهمید چرا گفتیم؟ برای اینجا یه بار دیگه، من با ایمان خود خودم میشم و رشد میکنم، ولی با کفر غیر از خودم میشم و رشد نمیکنم. اینجا من اجازه بدید یه پرانتز باز کنم، پس چی کار میکنم و بگم. من عوض میشم، تغییر نمیکنم. دقت کن، عوض و تغییر رو یه اصطلاحی من به کار برم اینجا. عوض و تغییر، تغییر خودی است که رشد کرده یا خودی است که پس شده. تغییر طولیه، عوض نقابه، یعنی یه بار این وریه یه بار اون وریه، آخر نمیدونه این وری باشه. به هر حال محرم امام حسینه، ولی دیگه 13 به در که دیگه 13 به در دیگه اصلا مهم نیست. حالا دور از شأن جمع این مثالا، مثلا فلان مهمانی فلان مهمانی، اصلا معلوم نیست چی هویتش. این عوضه. آدمی که عوض میشه، دقت کن، آدمی که عوض میشه بگید اول، چون به خودش عارض کرده، هر چقدر بیشتر عوض بشه بیشتر پریشان میشه. برای همین آرومیم. برای همین مثلا اگه شما دوستی داشته باشین، کسی داشته باشین که نخواد تغییر کنه ولی بخواد با شما بگرده، کم کم از دست شما دیوانه میشه، چون تا یه حدی میشه عوض، یه جا دومش میزنه بیرون. من نوجوان بودم، این رفیق داشتم مدرسه دبیرستان، به این دیر میومد آخر، مثلا چه دیر میومد باباش یه سفره خونه داشت تو همون نزدیک مدرسه ما. تهش رو میخوام بگم، او تهش اینجوری شده بود که بابا این میاد از جلو اونجا رد میشه، زایه است ببینه من قلیون میکشم، من میرم اون منطقه فلان قلیون میکشم میام دیر میرسم. خوبه دیگه، احترام این رفیقشو داره. نه، این عوض شده، میکشه ولی به سختی. بابا بشین مغازه بابات بکش. مگه من کیم؟ بابا هم بکشیم اصلا، چی این حرفا چی؟ این اذیت شدن رو ببین، آدمایی که اذیت میشن آدمایی که هی عوض میشن دیگه. اون یایشو برداشتم که جلسه علمی باشه دیگه. حالا اذیت میشه و آدمی که معذبه همیشه معذبه، دیگران رو هم معذبه، راحت نیست. این عوضه، این تغییر، تغییر اینه. اون میشه مثلا تو سفر خونه پدرش سر کوچه مدرسه ما رد میشدیم، میگفت دعا کنید هم ما بزنیم کنار، بیا با هم یه بحثی کنیم. خوب این خوبه، این تغییره. اصلا چرا نباید بکشم؟ این قلیلو میگیم چرا نباید بکشم؟ به گفته بگو اصلا آقا مگه من معصومم؟ من اینجوریم، میخوای رفاقت کن میخوای رفاقت نکن. اینا تو تربیت ها، تربیت اصیل بچه رو اینطور میکنه. به زبان ترکی بودی کیوار، پوتیفار نه، بودی کیوار، بودی کیوار همینی که هسته، اما همینی که هستی که تکبر نه. من اینطورم، من قرار بوده دور از جون تریاک بکشم به سیگار رسوندم. خیلی از علمون جو بودن دیگه، تریاکی نشدن ولی دیگه به خدا گفتن سیگارو جو دیگه، علمون سیگار میکشن فکر کردن همینجوری میکشیدن. نه، اینو میدیدن این داشمشتی ها همش تو عرفانن، بعد میگفتن او حرام آخه این، بعد میگفتن حلالش چیه شدون. گوهاله مثلا اینو انشالله بعدا ترک میکنم، اینجوریه. و این انسانی که عوض میشه، نه هی عوض میشه، بعد سخت زندگی میکنه. تغییری نیست، تغییر شرمنده میشه فلان میشه و هی داره بهتر میشه. اصلا تو این قلیونه کاری که نداره فلان فلان داره دروغشو حل میکنه که من دروغ نگم، بعد غیبت نکنم، اینا مالو بهش میرسن. فهمیدی این تونستم جا بندازم؟ ایمان غیریت نیست، خودیته. کفر غیریته. من با ایمان خود خودم میشم همونطور که خلق شدم. درسته؟ و هر چقدر ایمان بیشتر میارم به همون طور که خلق شدم نزدیک میشه. اما با کفر من دارم مدام از اون چه که خلق شدم فاصله میگیرم، هی به خودم عارض میکنم، اینا کفره. البته دقت دارید دیگه، جلسات ایمان ها، نه علم. علم به ایمان نه، خود ایمان خودیته، نه علم به ایمان که بحث کردیم. پس کافر، قبل پس اینو بگم، اینو هی مدام به خودتون مرور کنید، این بحث ایمان و کفر، هر کسی ذائقه ای داره، یه جزئیشو خودتون باید کار کنید. مثل مزه دهان که هیچ کس نمیتونه مزه دهان شما رو بفهمه، میگن ذائقه. تو علوم هم، تو عرفان هم میگن ذائقه، تو حکمت میگن ذائقه. بعد با ذائقه خودتون ببینید چه چیزای علمه تو شما و چه چیزای ایمانه. ایمان باید زیاد بشه، علم جلسه پیش بس، به شرطی که ایمانو زیاد کنه. اون ایمان میشه فلسفهش خودیت، کفر میشه غیریت. پس کافر آن کسی است که غیر از آن چه خلق شده داره میشه، داره میشه، از اندیشه شروع میشه به قلب میرسه، به قلب که رسید میشه میگن کافر. دقت کن، کافر اون کسی است که اندیشش داره طوری شروع میشه غیر از اون چه که خلق شده داره میشه، یعنی میگه خالقی نیست، ابدی نیست، چیزی نیست. اون جایی که دلش هم گفت واقعا نیست بهش میگن کافر. حالا مؤمن، مؤمن اون کسی است که از اندیشه داره میفهمه خالقی هست، ابدیتی هست، معادی هست، رسولی هست، امامی حی ظاهر ناطق بین ما هست. اندیشه‌شو که اینجوری کرد، حالا که هست من از این دین که من روش میده اطاعت میکنم، به قلب که رسید میشه مؤمن، به اندیشه رسید میشه مسلم. چون متن مفصله دیگه، بریم تو متن دقت کنیم. پس ما همیشه در معرض دو چیزیم، همه انسان ها، یک غیریت یک خودیت، دائم با این مواجهیم. خودیت همین خودیم که هستم، اجزام، قوام، جوارحم. غیریت اون چیزی هستش که به خودم اضافه کردم یا میخوام به من اضافه کنن، حتی اگر به اسم علم خودسازی، به اسم هر چیزی، منبر و اینا بخوان منو خراب کنن، یک حس دیگه کنن، این حقانیت نداره، چون رد فطرت میکنه. اینجا میشه به این نوجوانا که بعضی وقت با چهرهشون درگیر میشن گفت که امکان نداره انسان با چهرهش مشکل پیدا کنه. یک دقت کن چی میگم، بعد ببین تو متن. مگر کسی که خیلی غیریت پیدا کرده. حالا ببین من چی میگم، کسی که با چهرهش مشکل داره به شدت با چهره دیگران هم مشکل داره، اصلا با چهره ها زندگی میکنه. یه وقت از یه چهره خوشش میاد، میره باهاش رفیق میشه، از همون رفیق بدبخت میشه. پسترین نوع انسان ها انسان های ظاهر بینن. از یه چهره خوشش میاد تو خیابون، پیش تا پیش تا پیش پیش میکنه و میرن ازدواج میکنن، بدبخت میشن. یه جوونی از من سوال میکرد یه جایی تو اردوی، یه سوال های عجیب غریب. بعد گفتم که ببین این من که بلد نیستم مشاوره ازدواج، باید ببین مشاور خیلی عجیبه، فقط یه سوال کنم، اگر این جوابشو بدی من راحت تر بتونم شاید چیزی بگم. تو خیابون ما هم دیگه آشنا شدیم. گفت بله بله بله، خیلی عادی. بنده هم هیچ جوابی ندارم. مگه چجوری آدم تو خیابون؟ آه چجوری؟ واقعا یکی این فیلمشو بسازم بفهم، آخرم نفهم چجوری میشه؟ بله بله، ای من نمیفهم، نمیتونم. اگه تو خیابون یه کسی رو به فرزندی پذیرف، اینم میفهم. اگه یه کسی تو خیابون مثلا رد میشد، دید چه گنبد خوشگلی، من تو رو دوست دارم، تو اسم چیه؟ امام رضا. من باید دوست میشم بهشنگ. ولی بعد برج آزادی رو ببینه، این بزرگتره ها، شاید به این ارادت بیشتری ببرزه. برج میلاد رو ببینه بگه وای، تو همون ازدواج هم فهمید چی شد، یه چهره دیده، حالا یه چهره حالا یه چهره، حالا یه چهره، این مشکله دیگه، باید برم پیش متخصص، میکانیک های متخصص میخوام، ما کار ما دیاگ و اینا باید بزنن این مطمئن تو چه خبره. در روش هیچی نمیشه گفت، این سطحی حتی حالا مطلق هم نیست، حالا بخی به کسی این چیزه باش میکنه خوشبخت میشه، خدا دست شو گرفته، به من ربطی نداره، من تو کار خدا دخالت نمی کنم، دارم اون اصلشو میگم که از ظاهر شروع نمیشه. اون جایی که به من یه چیزی رو دارن آرز میکنن همش پریشانیه، اینایی که با چهرهشون مشکل پیدا میکنن غیریتی زندگی کردن، اینقدر در دیگران غرق شدن اصلا خودی نمیبینن، بعد تو مرحله بعد اصلا تمام عالم رو با چهره میفهمن، همه چی چهره است، همه چی ظاهره، فریب میخورن، پریشان میشه. ولی اونایی که نه فطری زندگی کنن، این مشکل بزرگی که این روز این سالها هست، این عصر مدرنیت هست، مشکل با چهره خود، مشکل با ظاهر زندگی، مشکل با ظاهر ماشین، مشکل با... این حل میشه و چه حجمی از پریشانی ها و اینها درست میشه. هی دلم نمیاد این پرانتز ببندم. ببین مثلا شما میری مهمونی، اون خونه رو میبینی، اولین چیزی که تو ذهنت میاد چیه؟ ظاهر خونه خودت یا نه؟ بگو. این میشه همون کسی که با چهرهش مشکله. رضا خان میرفت سفر، جانوری بودا، یه دفعه میگفتن، میگفت این چیه؟ میگفتن این زمین مشقنبره، گفت بگیرین ازش، گفت بگیریم ازش، گفت بخریم، گفتن خب بخریم. بعد میرفت یه سندروم شیفتگی به زمین داشت، الکی ها اینو من میگم سندروم، یه اختلال دیگه، این تیمورتاش اینو جایی نمیبرد، هر چی زمین میدید میخرید، هر چی زمین، زمین خوب، زمین یعنی خوب، حالا بیابون، هر چی میدید میخرید، اونجایی که نمیفروختن به زور میگرفت. این حالت داشت، بابا تو پادشاهی، یکم آدم باش، دستور بدی همه اینا رو میدم بهت، بعد یه دونه دو تا اصلا هزار، برای چی دلیل بیار؟ تیمورتاش میگفت این سندا رو میبینی منقوله داره، من اینجوری میذارم، بعد دیگه حملش باید بکنن، من یه حالت خوبی به دست میدم. در جزیره موریس بدتر اینجا مرد، تو زمینهای خودش هیچ، تو کشور خودش هیچ، تو کشور اربابانش هیچ، در یه جایی مرد که جانورها میمیرن، پنجره نداشت اتاقش هنگام مرگ که با کسی ارتباط نداشته باشه، حبسش کرده بودن. این حالت رو ببین که انسان ظاهر زندگی ها رو با ظاهر خودش قیاس میکنه، اصلا این باسه تو، دفعه دوم بری اونجا اونم باسه تو، دفعه سوم اون خونه هم باسه تو، ظاهرش فکر کردی آرام میشه قلب، نه تو دوچار غیریت شدی و این چه دوچاری. به این در دین میگن کفر، دوچار غیریت شدن. غیر از این دوچار غیریت نه، دوچار خودشون بشه ایمان، هر میزان باشه. متن رو بخونیم کمک بشه. فصل چهارم، در بیان آن که ایمان بر طبق فطرت است و کفر خارج از طریقه فطرت است. بدان که در فصل سابق مذکور شد که مقصود از فطریات آن اموری است که جمیع سلسله بشری، جمیع، در آن متفق باشند و هیچ عادتی و مذهبی و محیطی و اخلاقی در آن تأثیری نکند. خیلی عجیبه، میگه اون خودی که خدا، نه عواره، خودی که عوض نمیشه فطرته. اگر علما میخوان خود منو تغییر بدن، اینا دارن رد فطرت میکنن. مذهبم توش نمیتونه اثر بذاره، منو خدا خلق کرد، منو خدا خلق کرد. حالا وحشیت و تمدن، بدویت و حضریت، حضری به دهاتی میگن، ببخشید، حضری به شهری میگن، بدوی به کسایی که در روستاها زندگی میکنن، انسانهای اولی، حضری به شهری میگه. علم و جهل، ایمان و کفر و سایر طبقه بندی های سلسله بشری امور فطریه را تغییر ندهد. ندهد. یه چیزی بگم خنده دار، من میشناسم، با خودم من چند بار شده مشورت کردن که مثلا از تهران رفتن یه شهر مقدسی که بچهش اونجا به دنیا بیاد که تو کفرستان به دنیا نیاد. میدونید دیگه تهران هر 100 سال یه بار 2-3 روز فطرت بازه، اونایی که در تهران هر 100 سال یه بار 2-3 روز فطرت الله هست، بعد تعطیل میشه، میره الله میره دیگه، هست و میره قوم و مشهد و بعد اینا میرن اونجا و هر حال حلش میکنن. و من همیشه جواب اینو میگم، میگم شما خلق میکنید یا الله تعالی بچهتون رو خلق میکنه؟ آخه بعضی انقدر جاهلن فکر میکنن اینا بچه رو خلق میکنن، پیر شده در فکر این بچه خلق کنم یا خلق نکنم. یا الله سجده کنم خدایا تو کارتونی. این فکر میکنه خوش بچه رو خلق میکنه، تربیت میکنه، خیلی باحاله. این یه تهشه، این یه خدا شده، خود فرعون شده. خلق کار کیه؟ الله تعالی است. بعد الله تعالی بر چی خلق میکنه؟ فطرت. چه وحشیت، چه تمدن، چه بدویت، چه حضریت، چه در علم، چه در جه و اله. هیچ چیزی این خلقت فطری رو در انسان تغییر نمیده. محیط و اینها قبول دارم اثر داره، تغییر نمیده، اثر با یه اثر دیگه به میره. و آنچه اختلاف بین آنهاست در اصل امر فطری نیست، بلکه در اشتباهات در مصداق است. که حالا بحث فطرت و مصادیق رو کردیم. مسلمان گر بدانستی که بود چیست، بدانستی که دین در بود پرستیست. یعنی همه فطرتن خدا میخوان، خدا رو اشتباه میگیرن، یکی شیطان میگیره، یکی ماشین میگیره، یکی کسی علم میگیره، یکی کسی فلان. پس گوییم اصول و ارکان ایمان که عبارت از معرفت، توحید و ولایت، که ایمان به رسول است و ایمان به یوم المعاد و ایمان به ملائکه و کتب الهی از فطریات است. ایمان به ملائکه هم یعنی یوم المعاد، که یعنی ما ابدیت در پیش داریم، ما نمیریم زیر خاک، انسان نمیمیره، تنش میره زیر خاک، منش میره برزخ. بودم شب جناب شیخ بهاس از برزخ هم این نکته میگم اگه یادم نره، ما میریم برزخ، ما الان برزخ هستیم، اون چه که مانع شهود ماست میره زیر خاک، ما میبینیم، بدن میره ما میبینیم. خب این میشه ایمان. ایمان ملائکه، ایمان ملائکه میبینید چی؟ به زبان ساده یعنی خالق من ابزار مخصوص خودشو داره، این ابزار هیچ ضعف و نقص و محدودیتی ندارن، به این ابزار میگن ملائکه. زیارتگاه ها میرین نجف، مشهد، هر جا میرین، بعضی از زیارتنامه های در روز هم. یه سلام خاص دید داره به ملائکه، اون خیلی مهمه، خیلی مهمه. من یه کسی رو میشناختم که این واقعا با ملائکه بیدار میشد، من میدیدم وقت نیاز بود بیدار بشه ساعت نمیذاشت. داخل شما چجوری ما میخوابیم میگیم شما ما رو بیدار کن؟ میگفت کاری نداره، شما با ملائکه رفیق بشین، یکی دوتاشون هستن این کار رو میکنن، بگیم بیا منو بیدار کن. یا خود خدا، این ایمان ملائکه است. تو این زیارتگاه ها که سلام میدید ملائکه، چون اونجا ملائکه هستن که جای دیگه نیستن، به اونا هم سلام میدید، اونا ابزار الله، میگه مؤمن به اینا ایمان داره. و کتب الهیه، که کتاب قرآن مهمترین کتاب نیست، اینو بدونید. امشب گفتم، امشب مثل فلاسفه فکر کنید، بعد حالا صوتم کار میکنید خوب. حکیم، فیلسوف، عالی ترین متن رو پیدا میکنه، دقت کن، حکیم، فیلسوف، عالی ترین متن و کتاب، اثر رو پیدا میکنه، با او میاندیشه که توهم نکنه. عالی ترین متن قرآن نیست، چون قرآن متن نیست، قرآن وحیه. در عصر ما عالی تر از متن امام متنی نیست. حالا میگم تو آخر جلسه که امام حکیم این عصره، اصلا نباید تره خورد کرد، یا وقت نرید پای درس مسلمانان، یه وقت نرید پای درس مؤمنین، یه وقت برید پای درس شیعیان که شیعه بشید. آن شیعه امامه، حکیم عالی ترین متن عصر خودشو پیدا میکنه، روش میاندیشه، چون اندیشه ماده میخواد و یه نمیشه توهم. عالی ترین متن این عصر آثار امامه، قرآن هم نیست. قرآن داریم پایین صحبت میکنیم، قرآن هم بالاست. اصلا متن نیست، وحیه. به متن که ایمان نمیارن، که به وحی ایمان میارن. قرآن کتابی بین کتاب ها نیست، قرآن وحی است که کتابت شده. حکیم با اون متن عالی عصر خودش پی به چی میبره؟ وحی. من بدم میاد این دو جمله، این همه کتاب خوندی دانشگاه حوزه، حالا بیا قرآن بخون، من بدم میاد. مثل اینه که انقدر رفیق شدی، حالا بیا چند روز با امام زمانم رفیق شو. آره حضرت سر چهارم منتظر آب هویج هم قریده، تو بری باهات رفاقت کنه. همینجوری این چی میگه؟ آنجا که عقاب پر بریزد از پشه لاغری چه خیزد، چه قیاس میکنی؟ اصلا فضاشون فرق میکنه. این پس ایمان به کتب الهی از فطریات است، الا آنکه بعضی از آنها از فطریات اصلی است، مثل چون معرفت، توحید، و بعضی دیگر. آقا دیدین اینجا شما ندیدین، رد شدین. امام اولین ایمانو چی میگه؟ معرفت. اصول دینو بشمر، بگو توحید، نبوت، عدل، بگو امامت، معاد. حالا همه با هم اصول دین پنج بود. همه آقا بلست اینا رو چجوری بشناسم؟ بگو چشم، چی دیگه هم چجوری شناختن؟ نماز بخون، دهنت هم ببند. از معرفت شروع میشه. و بعضی دیگر از متفرعات است و تفصیل آن، امام دیگه اینجا میدونه خطرناکه، تفصیل آن به طور استیفا، استیفا یعنی تمام و کمال، خارج از مقصد و مقصود. ملا صدا میپردازه به این، حالا من یه اشاره کنم که میگه امام باب معرفت باشه، به توحید و رسالت و ولایت و اینها برسه، احکام دیگه جای مچگیری نیست. جنوب بود، اومده بود جنگ، بعد به رفیقش گفته بود که ببین ما دیگه پیامبرگو بودویم، ما هم دویدیم، جنابت داشتم، اومدیم و اینم گفت حالا بزن شمشیرو بزن بیخیال، این شهید شد. بعد ما پیامبر گفت آقا من یه رازی این میدونم، این جنوب بود، جنوب نماز نمیتونه بخونه. حضرت فرمود به به چه شهیدی، قسیل الملائکه، ملائکه غسلش میدن، شد شهید غسیل الملائکه، ملائکه غسلش میدن. قرآن نمیتونه بخونه، مسجد نمیتونه بره، حالا اومده دیگه دید میدویدن دوید، مؤمن بود. ولی شما اون اصول ها، امام زمانش نیست اونجا به اینجور بپردازه. یه وقت گفتم و خاطرشو میگن فلان ریششو با تیغ میزنه، میگه خب شاید یه مرجعی داره که گفته حلال حلال. گفتن شما میدونی کیه؟ گفتن نه. تن خب ما بین مراجع تحقیق کردیم هیچ کس نیست. گفته همه رو احسا کردین، شاید یک کسی هستی شما نمیدونه. علامه مجلسی زمان شیخ وهاب بود، حالا بخواید نگم رد شم. یکاش یکیسی اونجا به امام میگفت بنویس بنویس. علامه مجلسی گفت فلسفه حرامه. گفتنی چرا؟ گفت اکثر این فیلسوفایی که من میبینم خدا پیغمبر ندارن. کسی در یه خوابی لا مجلسی دیده بود، گفته بود که شما همه فیلسوفا رو بررسی کرده بودین، ما الان در عصر اینترنتی نمیتونیم، یه وقتی چیزایی پیدا میشه اصلا هیچ کس نمیدونه این کیه، مثل فوکو. او هیچ جوابی نداشت. همه فیلسوفا رو بررسی کردیم، خدا پیغمبر نه، فلسفه حرامه، این حکمه. جوابی نداد، خواب حجت نیست. به طور استیفا خارج از مقصد و مقصود و جز مباحث علمیه است که مقدمات طولانی دارد. یعنی ببین ما هم جو بپردازیم دعوا میشه و ما در این اوراق از آن احتراز می‌نماییم، ولی از اشاره اجمالیه چاره نیست. میره حالا به یه اشاره اجمالیه در مورد فطرت آدم، در مورد اون میگذره. پس باید دانست که توجه به کمال مطلق و عشق به کمال مطلق را سابقا مذکور داشتیم که از فطریات است. یادتون است؟ همه میخوان بهتر بشن یا نه؟ فقط این که بهتر شدن یعنی چی توش اشتباهه. پس همه عشق به کمال دارن. دو، کمال مطلق هم میخوان. یعنی چی؟ یعنی به اون چیزی که میخواستن رسیدن آروم نمیگیرن، دوباره چیز بهتر میخوان. این عشق به کمال. خب و اکنون گوییم که این کمال مطلق و جمال علل اطلاق که همه سلسله بشر عاشق و فریفته آنن، حق تعالی جل جلاله است، زیرا که به برهان ثابت است که ذات مقدس بسیط الحقیقه است و بسیط الحقیقه باید کمال و جمال مطلق باشه. ها دقت کنید، وقتی همه عاشق کمال مطلقن میشه فطری، تو سلسله بشر هست، بایستی یه مابعضای خارجی کامل مطلقی باشه یا نباشه؟ چون مردم هی دارن بهش میرسن ادامه پیدا، یعنی نیازی است که منقرض نمیشه. اگر نیازی در بشر منقرض نشود، این نیاز ذاتیه، مثل تشنگی. تا حالا پژوهش کرده ای دیدین بشینه روی این که چگونه انسان تشنه نشه و تحقیق کنه؟ تحقیق میکنن آقا چطور مثلا ماشین اگه خورد کمتر آسیب بزنه، ولی در مورد این که چگونه گرسنه نشم چون ذاتیه ماست، اونا هم دانشمندن، حالیشونه، نیاز ذاتیه. نیاز به کمال مطلق هم ذاتی هماش هست. وقتی نیاز به کمال مطلق هست باعث یه کامل مطلقی باشه. حالا به اینو چی اثبات میکنه؟ چون او بسیط الحقیق هست و بسیط الحقیق باید کمال و جمال مطلق باشه. هر ما در عالم یا بسیط داریم یا مرکب موجود. هر موجودی میبینیم مرکبه، ترکیبه، چیزی هست و چیزی نیست. بهترین تعریف ترکیبینه، مرکب، عالم مرکبات یا عالم ترکیب، یعنی یه چیزیست و یه چیزی نیست. آقا این لیوان است ولی پشتی نیست. در فلسفه بهم میگن موجودون مرکب. خب ببینم، چیزی میبینید یه چیزه ولی همه چیزه؟ هیچی نیست. خودت؟ دسته ولی پا نیست. خودت خودتی، هادی هستی ولی تقی نیست. همه چی ترکیبه، ترکیب نقصه. پس ما کمال مطلق نیستیم. این لیوان کمال مطلق نیست، تو لیوانیش کامله، اگه پشتی نیست بهش تکیه بدی خورد میشه. حالا تو کمال مطلقی؟ اگه کمال مطلقی چرا میکانیکی؟ چرا میری دکتر؟ اگه کمال مطلقی چرا یه دونه مثل خودت الان ایجاد نمیکنی؟ هیچ، من کمال مطلق نیست، مثلا ترکیبه. هر امر مرکبی به اجزاش محتاجه. من به دستم، به پام محتاجم، احتیاج ضعفه. پس الله تعالی مرکب نیست، چیز بسیطه. اینجا میگه او بسیط الحقیقه است، چیزی نیست بین چیزها، همه چیز از اوست، جزئی نداره، داره اجزا نیست، بسیط. یعنی الله بسیطه، جایی نیست، همه جاست. یه وقت اینو گفتم بدونید، حالا یه وقت ما تو محاوره میگیم به همون خدا هست، یه وقت کسی سخنرانی میکرد گفت به همون جل جلاله. امام صادق به یکی شاهداش فرمود که او جاهله، حالا من خاطر نمیست، گفت کافره یا گفت جاهله، گفت چرا؟ گفت چون اشاره کرد به خدا. و چه اشاره کرد؟ بچه بودیم استادمون میگفت مراقب حرکات دستتون باش، دستتون همینجوری کار نکنه. بعد این خاطره رو گفت، حالا ربطی نداره، حالا به دست ربط. گفت وقت عمر نشسته بود، امیرالمومنین نشسته بود، از روم یه کسی، ملا رومی هم اشاره داره، الان مثنوی همینجا هاست فکر کنم یا گذشته همینجا هاست بعد از اینه، هی سوال میکنم اینم اون جواب میداد، سوال دوم سری جواب میداد، سوال سوم میرفت اون یکی اومد هی نگاه میکرد این مرسی زنیم جواب میداد. اون سوالش کامل نشده بود امیرم اون جواب میداد. بعد دفعه عمر گفتش که یا علی یکم سکوت، یکم تعنی، علجلتو لشیطان، هرچی بلد بود گفت، هرستش در اومده گویه کمی آرام بگیر، هرچی میپرسم میگی آرام، وقار داشته. خب جوان بود امیرم نسبت به عمر، جوان، هرچی بلد بود آیات رو باید خون، آرام بگیر. آرام باطنشی بود با من مردم، من حسادت مردم. امیرم اینجوری نگاه کرد گفت عمر این چند تاست؟ عمر سری گفت 5 تا. گفت چرا اینقدر زود گفتی؟ گفت حالا دیگه اینو بچه هم میدونه دوستشو. گفت عالم برای من همینطوره، عالم برای من همینطوره، بچه هم میدونه. هرسش در اومد بلند شد رفت. عالم برای سلونی قبلا تفقدون، عالم برای من همینطور. گفت به خدا مصطفى اون جاهله، خدا جا نداره. یا حالا اینو میگم که مشکلی که وقتی عارف یا حاکم یا رهبری که اینجوری میگه به همون خدا، وقت نگید او جاهل، نه شما امام صادق تخصص ایشون بوده بر کسی حمل نکنید. همین که تو گفتی به خدا یعنی نه اینجوری نیست، چون داریم، من در روایت دیدم امام حسین روز ظهر عاشورا انگشت سبابش رو اینطوری میکرد و دعای توکل تو علی الذی رو میخوند، وفوض امری الی الله. این اشاره به عرش الله هم هست که درسته، اشاره به ذات الله باشه غلط. اون مصطفی تشخیص داده بود اون عرش نمیفهمه، او داره چیکار میکنه؟ داره میگه خب همون خدایی که اون بالاست، خدایی اون بالا. امر مرکب به اجزاش محتاجه، محتاجه، محتاج فلسفیه، یعنی اگر اجزاشو ازش بگیریم اون موضوع هم از بین میره. فهمی چی شد؟ لیوانو ما سوراخش کنیم، به عنوان لیوان کسی میخره؟ به این میگن او به لیوان بودنش، به این دورانی بودن، تو گرد تو خالی بودنش محتاجه. الله حالا همه چیز محتاج. اگر بر اساس قاعده دور یه میز ناهاری 5 نفر دورش نشستن، قرار بشه هر کی سمت راستیش غذا خوردن رو شروع کنه، غذا خوردن شروع میشه؟ نه. ولی غذا خوردن شروع شده، پس معلومه که دور نیست. وقتی همه چیز مرکبه، باز ختم به یک موجود بسیط بشه یا نه؟ که او چی نیست؟ بگو بگو، محتاج نیست، یعنی مرکب نیست، میشه ایمان. این امر فطریه، انسان نیاز داره اینو بفهمه، فطرتاً میخواد بپرسته اینو که موجودی که بسیطه مرکب نیست، که بسیط الحقیقه کماله، ضعفی نداره. حالا جمال هم هست، زیبایی کماله یا نه؟ فکر کنین زیبایی، قشنگی کماله یا نه؟ شما چجوری لباس میخرین، فرش میخرین؟ اون چی که به سلیقه شما قشنگ باشه، یا از جمله کسانی هستین که میگید زشت باشه؟ اگه اون کسی هست که میگید زشت باشه، مازوخیست، بیماری هست، بستری هم میکنن، مرکزش هم امریکاست، امریکا مهد مازوخیسمیاست، به خودشون آسیب میزنن. یعنی میخواد چهرهش یه جوری باشه، همه بگن قاشق عمل کرده، قاشق گذاشته اینجا، قاشق گذاشته اینجا، اینو ببینید از من بگید ببینید. بعد بهش میگن خوبی؟ میگه من آدم فضایی هم، منم فضا اومدم. قاشق تو فضا چی کار میکنه؟ این قاشق نمیشه مثلا میدین چین چی رفته فضا؟ نادان. زیبایی قشنگی کماله، وقتی موجود بسیط الحقیقه هست که کمال مطلقه، یعنی چیه مطلقه؟ زیبای مطلقه. این اونایی که در پی زیبایی هن، چه بدونن چه ندونن، در پی بگو دینیشو بگو، در پی دینیش کمال، اینجا کمال میشه آقا کمال، دینیش میشه خدا. یه واقعا من نمیتونم ملا صدر جو بحث کنم که چی میگفتم در چهره. و همین معشوق و دیگر موجودات جلوه‌ای از جلوات فعل و رشحه ای از رشحات فیض مقدس اون. رشحه این چکه 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 از یه کلی جدا میشه بشید رشحه. پس هر یک را محدودیت و تعینی است که تنزل از کمال مطلق دارن، همه عالم از اوست و همین معشوق حقیقی که ذات مقدس است باید واحد علل اطلاق باشد. خوب دقت کن، همه این چیزایی که مرکبن باید به یک بسیط برسه یا چند بسیط؟ چرا چند بسیط نه؟ آفرین به تو آقا معلم گفت. چون اگه چند تا بسیط باشه اسمش بسیط نیست، چیه؟ مرکبه. مرکب یه جا قطع میشه بعدی شروع میشه، بعد این واحد علم میشه. قل هو الله احد. همین این جلسه است فکر کنم حضرت میاره اینو که یهود شنیدی میگن اشکال بنی اسرائیلی نگیر؟ یهود مدل سوالش مچگیریه، برای همین شبهاتی که حالا امروزه از اسرائیل میاد واقعا کارکشتگی میخواد پاسخش، واقعا کارکشتگی میخواد. تو ما الحمدلله جواب میدن تو ایران، ولی تو کشورهای اسلامی اینا خوب نمیرن به سمت ایران، چون موج فوج برایشون شبهه ایجاد میکنن. عراق، مالزی، فیلیپین، دبی، امارات، شهرها، کشورها، هر جای شما برین اونا زیاد با ما چنن، چون شبهاتشون کار میکنه. یعنی اشکال بنی اسرائیل، یهود به پیامبر گفتش که خب هر کسی که هست نسبی داره، نسب خدای تو به کی برمیگرده؟ سه روز پیامبر سکوت کرد، سه روز جواب نداشت، جواب نداشت که بده، نه نمیدونست که باید این چه جوابی بدم تا ابد. جواب روز سوم سوره قل هو الله احد اومد، قل هو الله احد الله. ببین چی میگه، نمیگه بی نسبه، میگه احده، همه نسب ها از اوست. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. دوباره با احد تمام میشه که فرمود وقت به اصحاب سوال میکردن، فرمود این سوره رو آخر الزمانی ها میفهمن. تو معرفت نفس گفتیم منشأ اثر یک، فرمود این سوره رو آخر الزمانی ها میفهمن. آخر الزمان همه جا خدا هست، اسرائیلیه داره با تکتیر انداز میزنه بچه فلسطینی و میگه او مای گاد، به انگلیسی میگه همه گاد دارن الله دارن، فقط یکیش درسته. آخر الزمان میفهمن، باید واحد علل اطلاق باشد، همه چیو بتونیم برسونیم به او، و الا از بساطت حقیقت خارج شود و کمال مطلق نبود. و نیز این ذات معشوقه همه سلسله بشر به فطرت اصلیه دارای همه کمالات است، و الا از کمال مطلق خارج شود، و معشوق کمال مطلق است. در سوره اینجاست، در سوره مبارکه توحید که نسب حق را بیان کند، اون پایین روایت امام صادقو داره، ان الیهود سالوا رسول الله فقالوا انسب لنا ربک. به همین برهان هویت مطلقه، اثبات احدیت و جامعیت و تنزیه از نقص را به طوری بدیع که متعمقان ادراک کنند فرموده. میگه این نوع از بیان تا اون روز در بشر نبود که موجودی است. حالا این وقت انشالله باید به اون تفسیر سوره بپردازیم، یاد اشاره میکنم که اولا هوس یعنی هست اونجوری که هست، نه اونجوری که تو تا حالا شنیدی دیدی و میتونی بفهمی. قل هو الله احد، هو اولم الله رو نمیاره، قل هو اشاره به ذات داره، ذاتی داریم، قول بگو ذاتی داریم، هو الله اسمش الله، جمیع صفات کمالات داره، احدیت داره، واحدیت نداره، احدو بحث کردم. بعد ادامه میده، نه زاده میشه نه میزاد، نه تا آخر تا آخر، بعد آخرش دوباره کفوان هیچ مثلی رو در عالم به مثالش نمیتونی پیدا کنی بگی آهان شبیه اینه. فقط باید خودش رو از طریق خودش بشناسی. یهود اینو فهمید چیه؟ متعمقان ادراک کنن. یعنی ببین چی میگه؟ هیچ راهی برای فهمش نیست جز عقل. نه خیال میتونه مثال بیاره، نه وهم میتونه شبیه کنه، تشبیه کنه، نه جسم میتونه کشفش کنه با چشم. عقل میفهمه بدون هیچ معاوضه خارجی، بعد عبادتش میکنه، او برش حاضر میشه. و چون حقیقت ولایت به نزد اهل معرفت عبارت از فیض منبسط مطلق است و آن فیض خارج از همه مراتب حدود و تعینات است و از آن تعبیر به وجود مطلق شود در فلسفه، فطرت به آن حقیقت متعلق است، اما تعلق طبعی. خوب دقت کن اینجا قصه سخت. یه فطرت به الله تعالی متعلقه، فطرت الله، ولی طبعیه که مفصلش رو در حدیث فطرت گفتیم اینجا اشاره. چنانچه خود آن حقیقت، حقیقت مستزله است از ظلمی و آن را تعبیر به ظل الله کنن و آن را مشیت مطلقه و حقیقت محمدیه و علویه دانن. هم به عرفان نظری گفتن ما، هم به فلسفه، که حالا مشیت مطلقه هم یه تیتر، حقیقت محمدی علوی هم یک تیتر عرفانه. چرا میگه ذل الله؟ میخواد بگه فطرت عین او نیست، ولی از اوس یک دو برترین از اوس، مثل نسبت سایه و جسم. اگر کسی این را قبول نکنه مؤمن نیست. چرا؟ چون داره الله تعالی رو یه جایی قطعش میکنه. یعنی من، دقت کن، الله وایستاد انسان رو خلق کرد. یهود نظرش اینه، یهود نظرش، یهود میگه الله تعالی نشسته روی عرش، یه پاشو انداخته این ور، یه پاشم انداخته این ور، حالا ما هم به شوخی این پاشو تکون میده، باد میاد، زمین میچرخه. واقعا یهودی نه؟ یهود عاقل نیست. یهود به شدت زرنگه، یعنی یک دزد قهاره، نه یک استاد مبرز. ید الله مغلوله رو بحث کردیم، دست خدا کوتاه شد. میگه اگه کسی اینو ایمان نداشته باشه که الله تعالی جلوه داره، جلوه داره، یه الله یه جایی قطع میشه. اگه فطرت رو قبول نکنی که فطرت الله و انسان خود مختاره و عالم در اختیار انسان، امام زمان دیگه بیا تو رو خدا، عالم و آدم پدرش، خود اون بنده خدا تو غزه اینقدر بهش فشار نمیاد، این تو تهران بهش فشار میاد، تو این میزان اندیشش هم اینقدره. البته اونا فشار میاد، یعنی لا یکلف الله نفسا الا وسعها است. جهان رو ول کرده، رها کرده. تعلق طبعی یعنی همین، یعنی این فطرت ادامه الله هست در کالبد انسانی و هیچ بلا تبدیل ال خلق الله، هیچ چیزی نمیتونه عوضش کنه. مگه نه خدا قد شده؟ خدا که قد نشده که اون حقیقت محمدی و علویه که در عرفان بحث میکنن، واقعا هم صادر اول، صادر دوم، جلوه اول، جلوه دوم، جلوه نخست، جلوه ثانی، که این الله تعالی نازل میکنه، جلوه میده، همه رو در یک سطح جلوه میده یا از شدید به ضعیف میاد. به خاطر همین اول ما خلق الله نوری، حضرت ختمی میاد من خلق شدم، که در فلسفه بهم یه عقل کامل. ثانی علی، ببین، عدد تو لکل عظیمت محمد و نور الاول، اللهم صل علی محمد. اینم دعای مهمیه، اون خفقان دوران، خفقان نببخشید، دستگیری ها و بایکوت کردن های شیعه در زمان امام صادق خیلی شدید بوده. امامزاده ها رو میذاشتن گاهی لای دیوار. حضرت دید اینا استرس میگیرن، گفت اینو بخونید به شیعیانشون. واقعا هم دعای سنگینیه. محمد و نور الاول و علی و نور الثانی، و الائمه الابرار عده للقاء الله. وقت گفتم خاطرش من یکی گره های مهم فکری زندگیم با این دعا حل شد. یه گره علمی داشتم حل نمیشد، سوال میکردم حل نمیشد، میخوندم حل نمیشد، ولی اینقدر کلافه بودم، فکر میکنم حرم از رضا بودم، فکر میکنم، نمیدونم حالا خاطرم یا کتابخونه بود نمیدونم. گفتم که ای بابا یه کتاب درست بلد نیستن بنویسن که سوالو دقیق جواب بده. این مفاجاه باز کردم، حالا بازم باری کلا شیخ عباس قمی دعاها رو دقیق جمع کرده. باز کردم دفعه این دعا اومد. نمیتونستم تفکیک نور علوی و محمدی رو تو فلسفه بدم، نمیفهمیدم بچه. دیدم این اومد، خیلی باسم عجیب. محمد و نور الاول و علی و نور الثانی و الائمه الابرار عده للقاء الله، یعنی جمعیان پایین با تو از نمیری بود و حجاب من اعداء الله، یعنی همون جوری که واسه شیعیان و مؤمنین اینا مرتبن، برای غیر حجابن. ببین من راحتت کنم، یعنی غیر باید برن تکلیفشون رو با اهل بیت حل کنن تا روش کنن، و یعنی روش نمیشه. تو یه چیزی میشنوی میبینی میگذری میگه خمس نمیده زندگیش اینطوره. این خمس چون حق حضرت حجته، حق امام عصره، اینو داشته باش، حل نمیشه. و حجاب من اعداء الله، اونا بایستی بیان این حجاب حل کنن، چون دارن اداوت به خرج میدن، حقو به صاحبش نمیدن. اون کسانی که پس این نور اول نورستانی همش همینه، جلوه اوس، حالا الوهیت و ایمان به معاد و اینها، من الان بخوام خدا رو بپرستم بایستی در حقیقت کی را بپرستم؟ علی علیه السلام بپرستم، به این معنا پیامبر رو. به کی بگم چشم؟ نبی خدا، رسول خدا، ولی خدا. به کی بگم چشم؟ چون اگر چنین چیزی نباشه مثل اهل سنت یا مثل یهود فکر کنیم، چون اهل سنت میگن منظور از اولی الالباب و همه اینها متمولین هن. اصلا اهل سنت چیزی به نام فسق ندارن. مثلا اگر یک کسی بود مکنت داشت، چه تمول مادی چه تمول جایگاهی، مثل شاه، او وظیفته که بهش تمکین کنی. حتی اگه مثلا ولید ابن مغیره باشه، عمر سعد باشه، چون ریاست داره چه مکنت مالی چه مکنت جایگاهی، باید تمکین کنی. اینجوری زندگی میکنن اینا. شیعه اینطور نیست. نه، ما کسی رو پیدا میکنیم که ذل الله، سایه الله تعالی است، و این فطرت ما اینو میخواد. فطرت ما فقط الله رو میخواد، در عالم ماده هم ذلش رو پیدا میکنه. و چون فطرت فنای در کمال مطلق را خواهد، حصول آن حقیقت که حقیقت ولایت است، حصول فنای در کمال مطلق است. پس حقیقت ولایت نیز از فطریات است، و از این جهت است که در روایات شریفه فطرت الله التي فطر الناس علیها را گاهی تفسیر فرموده به فطرت معرفت، حالا و گاهی به فطرت توحید، و گاهی به فطرت ولایت، و گاهی به اسلام. وقتی اینجوریه نقیض نیست، چیه؟ مرتبه است. همه اینها جلوات فطرتن. خب عاقل میدونه اولین فطرت چیست؟ معرفت. و در بعضی روایات هست که عزت باقر روایت شده که فرمود فطرت الله التي فطر الناس علیها لا اله الا الله محمد رسول الله. و علی امیر المؤمنین ولی الله. چقدرم شیرینه امیر المؤمنین، که روایت داره که امیر المؤمنین رو امیر المؤمنین خطاب کنید تا میتونید علی علیه السلام رو امیر المؤمنین خطاب. بچه ها باید بفهمن، یاد بدن. امام علی هم خوبه، حضرت مولا هم خوبه، لین امیر المؤمنین روایت دارد هیچ معصومی اجازه نمیداد بهش بگن یا امیر المؤمنین. قاسبین واجب میکردن، مثلا مثل متوکل، مثل معتز، مثل هارون، هر کی بیاد بگه السلام علیکم یا امیرالمومنین بهشون. ائمه اجازه نمیدادن کسی بهشون بگه یا امیرالمومنین، میگفتن نگین، میگفتن چرا؟ هر سوالی جوابی داره. اینجا در مورد کی صحبت میکردن؟ در مورد اون کسی که صحبت ازش ممنوع بود، علی علیه السلام. گفتن این لقب مختص جد معالی ابن ابی طالب. همه فطرتاً ولایت رو میخوان، مصادیق اجتماع میکنه، اسم مولا رو بحث کرد. و این حدیث شریف شاهد مقاله ماست که ولایت از شعبه توحید است، زیرا که حقیقت ولایت فیض مطلق است و فیض مطلق ذل وحدت مطلق است. اون واحد بود، بایستی وجود واحد باشه، یعنی در حقیقت بایستی یک انسان باشه در هر عصر. و فطرت به ذات متوجه کمال اصلی و به تبع متوجه کمال ذلی است. و این کلام را بیانی دیگر است که از آن ناچار صرف نظر کنیم. پس معلوم شد معرفت و توحید و ولایت از امور فطریه است. بس باشه. صحبت از جناب شیخ بها میشه، خود من قدیم به وجد میام، خیلی علاقه دارم به این شخصیت شیخ بها رحمت الله علیه. حالا میام این نکته ای عرض کنم. اون چه که ما تحت عنوان حکمت فلسفه ازش بهره داریم میبریم و خیلی ها بیشتر از ما فراوان دارن ازش بهره میبرن، این ماحصل تلاش ها و تعقل ها و سختی ها و سعی های پیشینیان از حکمای ماست. خیلی 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 بیشتر از خیلی 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 اونا زحمت کشیدن که اینطور مباحث حکمی به دست ما رسیده، مباحث معرفتی در اختیار ما، این سفره پهن شده که این سلسله حکما الان آمده در عصر ما خط شده به نام حکیم روح الله خمینی. امام خمینی، اینو باید از این منظر به امام دقت کنید. سلسله، من نمیگم، این تاریخ فلسفه اینو میگه و حکمت، سلسله حکما آمده الان خط شده به امام خمینی و اون حکیم عصره. اگر یه حکیم متعله الهی در رأس این حکومت و حاکمیت نبود، اولا رخ نمیداد، دوما اگر رخ میداد بقا پیدا نمیکرد و بعد از بقا انشالله به کمال نزدیک نمیشد که نزدیک شده، همش رشد کرده. از این منظر به امام خمینی توجه نکردین، توجه کنین که امام خمینی ولی فقیه، نائب امام، از هر چیزی، از منظر فلسفه علم همان آخرین سلسله حکماست که اومده در این از شده امام خمینی، حکیمی عمیق و بی نظیر. که این سلسله رو اگر بریم بالا به یه سگانه اعلایی میرسیم. رأس اون سگانه شیخ بهاست، چه جناب میرداماد باشه، چه جناب ملا صدرا باشه. حالا من جناب میرفندرسکی هم کنار جناب میرداماد برسه نهله و مشیش قرارم. اون سلسله کسانی که از حکما زحمت کشیدن و این اومده تا به امام خط شد تو این اصل، جناب شیخ بهاست. این حکیم و فقیه و فیلسوف و منجم و ریاضیدان و معمار و فیزیکدان و شیمیدان و بعد علوم غریبه دان، همه اینها ما هم به نام جناب شیخ بها. جناب شیخ بها در زمان خود شیخ الاسلام بود، یعنی برتری مرجع تقلید بود. فکر نکنید شیخ بها یه عالمی بود یه گوشه درس میداد، نه، مجتهد بود، شیخ الاسلام بود. در تاریخ داره شیخ بها وقتی بود لقب شیخ الاسلام بود، یعنی مجتهد و زمان بود، زعیمش یه بود، برترین بود. یکی این ملا امین استرابادی اذیت میکرد ولی گرد پاش نمیرسید. شاه عباس تره خورد نمیکرد برای کسی، ولی شیخ بها ردخور نگی شیخ بها نبود، ملا صدر در جوانی شهید شده بود توسط شیخ شاه عباس. شیخ بها اینقدر نفوذ داشت، مجتهد بود که پیشش پادشاه بود. مجتهدی بود، درس میدادن پیش پادشاه هم بود. هر جا هم میگفت شاه عباس میرفت، با هم زیارت امام رضا رفت. برد یه وقت شاه عباس رو سر مزار ابایزید، بایزید بسطامی، حالا اونم یه ماجرای داره وقت بعد بگیم. بهترین مرجع تقلید بود، در این حال حکیم بود، فیلسوف بود. از اون قدرتش استفاده میکرد این بسته اندیشه بیاد. حتی تو درساش به طلبه ها یاد میداد که حکیم اینه دیگه. حالا شما خیلی کم دیدین مرجع حکیم جز امام، حالا یعنی نمیگم به ما چون نیست، مرجع کاری نداره که اصلا چی به چیه، اپلیکیشن چیه چیه. مرجع میگه آب بکش سه بار فرامو تمام کن. الان ماه اول هست، ما اینجوری دیدن بچه های ما و خود ما. نه اینجوری نی. حکیم امام شیخ بها تو طلبه، تو درس خارج به طلبه ها یاد میداد که درس رسمی همه چیز نیست، اصل نیست که به روی شما باب معارف باز بشه. تو درس خارج میگفت، این شعر خودش هم گفته بود، ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموه وسوسه، ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموه بس، همه به وسوسه شیطان اینجا نشستی تحصیل میکنی. ای خوبه که آدمی خودش ماستشو لو بده، مگر اینکه از اینها به معارف برسیم، به حکمت برسیم. نمیرسیدن، کم بودن کسانی که میتونستن باب معرفت رو باز کنن. یه چنین شأنی و شخصیتی داشتن شیخ بهاءالدین. بدون معارف و عقل همه چی وسوسه است. همین نکته رو عرض کنم، عرضم تمام تا شیخ بها. اینطور حکما به معنای واقعی که حکیم میشن، اینا آن به آن، روز به روز عقلشون رشد میکنه، علمشون نه، عقلشون. کمال پشت کمال، کمال. وقتی به یک کمالی میرسن، یک کمال معقولی میرسن، مهیای نفحات برزخیه میشن. نمیخوان مهیای نفحات برزخیه بشن، اینا کمال پیدا، رشد میکنن. یه جایی طبیعت این کمال اینه که مهیای نفحات برزخیه میشن. بقیه مثلا امثال ماها مجبور به برزخیه میشن، که حالا معلومه دیگه. اینا نه، محیا میشن. اینا بقیه رو به زور از دنیا میبرن، اینا محیا میشن که برن تو برزخ. از برزخ واسه اینا نفحاتی میاد، بوهایی میاد، نشانه هایی میاد که درش هم هیچ شک و اینایی نیست، و آماده میشن و خوش به حالش. واسه ما نمیاد و میمیریم، واسه اینا میاد و میمیرن. اینجوری نیست واسه هر کی نیاد نمیمیره. شربت شهادت یه لطیفه است. چه قندت رفته باشه بالا، چه پایین باشه، شهید بخوای بشی میشی. هیچ ربطی نداره این شربت شهادت. نفعات برزخیه یه هدیه ایه. خیلی هم جذابه از این جهت که آماده میکنه ذائقه انسان رو از عالم ماده بر میگردونه. ببین بقیه هرچی میگذره عمرشون دنیا دوستر میشن و واقعا تنفر برانگیزن آدم های اینطوری که هرچی میگذره بسیط میشن، اعلا میشن، نعماتشون هم میاد. کاری ندارم، نمیگم دنیا نباید بیاد، نه نه، دارم در مورد کسانی صحبت میکنم هرچی میگذره باب معرفت کم، باب عبادت کم، باب مشغولیت دنیا. مثل میگه مثل سگ میدوام، مثل سگ بودم. اینطور زندگی کردی اینطور میشه. دیدین میگن ما هم جوان بودیم کتاب بخوندیم، شما هم بابا تو الان باید 10 برابر من بخونی، باید 10 برابر من جوان بفهمی. 70 خورده‌ای سالش بوده، یه سخنرانی خسته این، یه سخنرانی از مرحوم از دارهبایی تلویزیون پخش میکرد، من خیلی هم عجله داشتم این تیکش رو دیدم. شون داشت قرار صحبت میکرد توی جمعی امروز در مورد اقبال لاهوری. حبتم چقدر قویه، من چقدر این صحبت رو نشنیدم ندیدم، چون نمیدیدم، داشتم کتاب میدیدم تلویزیون پخش میکرد. بودم میگم چه سالیه نشون، سال 64. گفتم من به دنیا نیومده بودم. به دنیا نیومدم اونجوری بود. الان چیه؟ الان هیچ آقا میاد میشینه میگه ما که دیگه حال کتاب نداریم. نه اینجوری گیر میده به جوان ها، میگه شما کتاب که نمیخونی، مردشور ریخته. ببخش نه این نمو نگفت، یکم فکر کنید، یکم اندیشه کنید، یک کتاب که نمو، خودش هنوز برتر است. یه جایی آقا خیلی صحبت علمی کرده بود، بعد این جمع هم به وجه اومده بود، نگفت حالا یه خاطره هم بگم. من و آقای ربانی و آقای ربانی املشی و آقای رفسنجانی و آقای مهدوی کنی و آقای فلان و آقای فلان و آقای نبودیم، امام میخواست بیاد، گفتیم اینجوری نمیشه که، بیاید جمعی تشکیل بدیم، امام میاد تقسیم کار کنیم. فردا امام همین روزا میاد، میگم نشستیم گفتیم این کار کنیم. آقا خودش میگه، گفت من یه لحظه به خودم نگاه کردم گفتم من چی کار باید، گفتم منم چای میریزم. او همینجور نگاه گفتن حاضر. خب آقا خیلی با شخصیت علمی بود، خیلی علمی قوی بود. او همینجور نگاه کردن گفت گونه واقعا من چای دم کردن خیلی خوب بلدم، حالا تو اون جمعیت منم چای میریزم. بعد آقا میگفت البته اونا که نمیذاشن من چای بریزم، ولی دیدم به عنایت خدا در عین اوج علم حاضرم پایین ترین کارها رو در راستای انقلاب انجام بدم. این داشت به اون تیکه علمی میگفت، جمع علمی میگفت. والا اینا فکر کردن یکم علم دارن دیگه باید شعوناتشون فرق کن. میگو واقعا من بینی و بین الله دیدم من دلم چای ریختم میخواد، هیچ چیز دیگه نمیخواد. این آقا اون رشد و کمال داشته باشین. اون کسانی که مبتلا علمی و حالا رشدی و اینها ندارن، رفته رفته پایین میان با معرفت بسته میشه. یعنی اونایی که نمیرن کم کم نفحات برزخیه میاد، نفحات برزخی از غیب عالم بهشون میاد. خیلی از اموراتشون کاری ندارم، یکی از امورات مهمش احیای مرگه، یعنی مهیاش کنم واسه مرگ، چون هیچ کسی این احیا رو نمی کنه، هیچ کس با خبر نمیشه. جواب شیخ بها که در اوج تعقل بود و عظمت بود، و شما دیدین آثارش، حالا من دیگه نمیخوام بگم، اما کفش این بود که گاهی اوقات میخواست پیامشو بگه همونجا میسرود، همون لحظه خواسته به طلبه ها یه نکته بگه، گفته ایها القوم الذی فی المدرسه کل ما حصلتموه و وسوسه. مگه میشه آدم اینطوری اینقدر ذهنش منظم باشه؟ نظم و نثر، حقیقش این شعر نظمه، میشه. و حالا معماریش و اوجش معارفش به یه شأنی رسیده بود، نفحات برزخیه میومد. نفحات برزخیه بیاد انسان اقبالش به ماده کم میشه، مادهش کم نمیشه، اقبالش کارشو میکرد، همه این کار رو میکرد. دیگه شده بود حدود 77 سالش، کارشو کرده بود، شایدشو تربیت کرده بود، رسائلشو نوشته بود، کار آماده بود. یه وقت به یکی دوست تا این شاگرداش گفت من میخوام برم زیارت مزار بابا رکن‌الدین. بابا رکن‌الدین تو همون تخت فولاد اصفهان یه مقبره شبیه امامزاده است، واسه بابا رکن‌الدینه لقبش بود. یکی از عرفایی بود که اهل وحدت وجود و اینها بود، یعنی از سلسله ای که خود شیخ بها اومده، از سر سلسله هاش بابا رکن‌الدینه. یا اصفهان هم رفتیم برین، واقعا اونجا خبری هاییه. بابا رکن‌الدین لقبشه، عارف بیضاویه اوشون قدیمی، اینقدر شعنداش تا صفویه و بعد صفویه اصفهانی ها و علما به تخت فولاد، قبرستان تخت فولاد نمیگفتن تخت فولاد، میگفتن قبرستان بابا رکن‌الدین. شیخ بها میگه مزار بابا رکن‌الدین، شایداش میگن رفت مزار رو زیارت کرد، یه لحظه حالتی پیدا کرد، عباش و انداخ رو سرش، هیچی هم نگفت، برگشت و چند وقت بعدش اومد دنیا رفت. چند روز بعدش یکی از این شاگردا که خیلی مانوس بود میگه من هر اصرار میکردم که ایشون صحبت نمیکرد، هیچ صحبتی نمیکرد. با گفته ما به من بگین دیگه، شما که نه قصد ریایی دارین نه چیز. گفت بابا رکن‌الدین با من صحبت کرد، به من گفت شیخ، شیخونا شیخونا یعنی بزرگ ما. شیخونا دیگه به فکر خودت باش. و من همین روزاست که از دنیا برم و در 77 سالگی از دنیا رفت جناب شیخ بها. اون مسیر تعقل اگر باشه انقدر میوه داره. ببین چی میگم، چون شب شیخ بها بود انقدر بود معرفت از قضا به مطلب معرفت بود. انشالله ایشون ما رو دعا میکنه، ایشون از برزخ باست ما نفقات بفرسته انشالله. اون مسیر تعقل و معرفت اگر واقعا سیر بشه، ادا اطفار نباشه، دروغ و بازی و کلک و نقاب و عوض شدن نباشه، این خود آدم ضرر میکنه، هیچ کس فریب نمیکنه. اگه درست باشه، تعقل باشه، به قدری میوه سر راهشه، به قدری میوه سر راهشه، خیلی من محال میدونم ولی میگم که الله بخشد، خیلی بعیده کسی در مسیر معرفت دور بزنه. در مسیر علم دور میزنن، در مسیر معرفت به قدری لذت هست، به قدری این نفحات برزخی هست، او سرعتش رو بیشتر میکنه، باید جلوش رو بگیری، بگی ببین باشته باشته زندگی هم بکن. اگر این میوه ها و اینا نیست، یعنی من دوچار غیریتی شدم که دارم ضد فطرتم زندگی میکنم، معنوس شدم با اون چه که در فطرت من نیست. معرفت در فطرت من است و من انس باهاش رو دوست دارم. غیر از معرفت پریشانی میاره و من دوستش دارم. نشانش هم این است که از این میوه ها و نفحات برزخیه و غیبیه خبر نیست. اللهم صل علی محمد و آل محمد.